ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. شانزده استان ایران شنبه اول شهریور تعطیل است. دونالد ترامپ از تدارک دیدار ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی خبر داد. و اینکه گروه افراطی حماس پیشنهاد جدید آتش‌بس را پذیرفت. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. در ادامه روند تعطیلی شهرها و استانهای ایران به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی، شنبه اول شهریور استانهای تهران، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی و رضوی، البرز، آذربایجان شرقی و غربی، مازندران، سمنان، همدان، لرستان، کرمانشاه، کرمان، هرمزگان و خوزستان تعطیل است. به گفته مقام‌های حکومتی تعطیلی گسترده استانها به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی، آنطور که آنها گفتند، انجام می‌شود. راه حل اعلام تعطیلی‌ها برای کاهش مصرف آب و برق در حالی است که ایران با معضل سیاست‌گذاری برای مدیریت بحران انرژی روبرو است. به گفته کارشناسان اقتصادی، هر روز تعطیلی برای مواردی چون بحران انرژی و آلودگی هوا می‌تواند دست کم تا حدود 5000 میلیارد تومان زیان اقتصادی برای ایران به همراه داشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید پس از گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، دیداری میان او و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را در حال برنامه ریزی است. رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروس سوشال این اقدام را گامی بسیار خوب و اولیه برای پایان جنگی دانست که نزدیک به 4 سال ادامه داشته است. دونالد ترامپ همچنین در نشست واشنگتن با زلنسکی و رهبران اروپایی وعده داد که آمریکا همراه اروپا تضمین‌های امنیتی برای اوکراین در هر توافق صلح ارائه خواهد کرد. بعدی که آقای زلنسکی آن را گامی مهم و رو به جلو توصیف کرده، اما رهبران اروپایی خواستار برقراری آتش بس پیش از هر گونه گفتگوی مستقیم با روسیه شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم دوشنبه در واشنگتن اعلام کرد آماده است بدون هیچ پیش شرطی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفتگو کند. این در حالی است که شهردار شهر کرمنچوک در اوکراین اعلام کرد روسیه بامداد امروز سه‌شنبه با حمله‌های پهپادی گسترده به این شهر در استان پولتاوا یورش برده است. او این حمله‌ها را نشانه ای از آن دانست که ولادیمیر پوتین خواستار صلح نیست. نیروی هوایی اوکراین گفت در این حمله 270 پهپاد و 10 موشک شلیک شده که 230 پهپاد و 6 موشک سرنگون شدند. با این همه تأسیسات انرژی و حمل و نقل آسیب دیده و برق هزاران خانه و محل تجاری قطع شده است. روسیه هم مدعی شد حمله های پهپادی اوکراین به منطقه ولگاگراد خسارت وارد کرده است. این حمله تنها یک روز پس از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با رهبران اروپایی و ولادیمیر زلنسکی در واشنگتن رخ داد. اما گروه افراطی حماس دوشنبه دیروز اعلام کرد که طرح تازه میانجیگران عرب برای آتش بس در نوار غزه را بدون درخواست اصلاحیه پذیرفته و آماده گفتگوست. تغییر موضع حماس پس از آن انجام می شود که اسرائیل اعلام کرد طرح اشغال شهر غزه را تصویب کرده است. حماس در فهرست گروه های تروریستی های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. برخی گزارش هاکی است که این پیشنهاد آتش بس حاوی آتش‌بس اولیه 60 روزه و آزادی گروگان‌ها در دو مرحله است. رئیس سازمان اطلاعات مصر دوشنبه گفت میانجی‌های مصر و قطر پیشنهاد تازه را بر اساس طرح اخیر آمریکا تهیه کردند. به گفته او پیشنهاد آتش‌بس جدید از سوی مصر و قطر به اسرائیل ارائه شده و اکنون توپ در زمین اسرائیل است. در همین حال دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم سه‌شنبه اعلام کرد که اسرائیل اجازه ورود برخی کمک‌ها به نوار غزه را می‌دهد، اما این مقدار کافی نیست. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در یک نشست خبری در ژنو گفت در چند هفته گذشته مقام‌های اسرائیلی فقط اجازه ورود کمک‌ها را در مقادیری دادند که بسیار کمتر از مقادیر مورد نیاز برای جلوگیری از گرسنگی است. به گفته او وضعیت امروز غزه نتیجه مستقیم سیاست دولت اسرائیل در مسدود کردن کمک هاست. اسرائیل این گونه اتهام ها را رد کرده. آژانس نظامی اسرائیل که هماهنگ کننده کمک هاست گفته که اسرائیل تلاش های قابل توجهی را برای توزیع کمک به غزه انجام می دهد. اما مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، تایید حکم اعدام شریفه محمدی فعال کارگری در دیوان عالی کشور را محکوم کرد. خانم ساتو دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ماهیت غیرقابل بازگشت مجازات اعدام رعایت بالاترین استانداردهای حقوقی را ایجاب می‌کند، وقتی خود دیوان عالی ایران پیشتر ایرادهای جدی را در یک پرونده اعدام احراز کرده تایید همان محکومیت در یک پرونده اعدام احراز کرده تایید همان محکومیت نگرانی های سنگینی درباره خطر اعدام ناعادلانه را برمی‌انگیزد. مایساتو تاکید کرده که این پرونده، یعنی پرونده اعدام شریفه محمدی، نمونه روشن از ضرورت فوری لغو مجازات اعدام است. اما اختلال تعمدی در سیگنال‌های ماهواره‌ای سامانه مکانیابی جی پی اس کاربران ایرانی را با مشکلات و دردسرهای بسیاری روبرو کرده. به تازگی برخی مقام‌های دولتی از احتمال جایگزینی جی پی اس با یک سامانه چینی سخن گفتند، موضوعی که از نظر کارشناسان چندان ساده و راهگشا نیست. جزئیات بیشتر در گزارش کامبیز کراماتی.
نزدیک به دو ماه است که خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌های ایران و به خصوص تهران به کابوس شهروندان و از جمله رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و پیک‌های موتوری تبدیل شدند. مختل شدن مسیریابی با استفاده از سیستم موقعیت‌یاب جهانی یا جی پی اس که از زمان جنگ 12 روزه با اسرائیل شدت گرفته، شرایط فاجعه‌باری را برای کسانی که کار و زندگیشان با نقشه و نقشه‌خوانی گره خورده رقم زده است. یک راننده جوان تاکسی اینترنتی اسنپ در تهران میگوید هفته‌های متوالی قادر به کار کردن نبوده و بیشتر اوقات بی هدف در خیابان‌ها می‌چرخیده و در نهایت هم از یک کوچه بن‌بست سر در می‌آورده است. وزارت ارتباطات ایران با تایید عمدی بودن این اختلالات ادعا کرده که این اقدام برای مقاصد نظامی و امنیتی ضروری بوده است. موشک‌ها، راکت‌ها و پهپادها برای یافتن هدف خود عموماً به جی پی اس یا سامانه‌های مشابه وابستند و با استفاده از سیگنال‌های دست کم 3 ماهواره محل دقیق هدف را شناسایی می‌کنند. ایران سال هاست که سیگنال های جی پی اس را در نزدیکی مراکز حساس نظامی و هسته‌ای مختل می کرده است. اما وضعیت جاری چه از نظر گستردگی اختلال و چه از نظر طول دوره زمانی این اقدام بی سابقه است. هنوز مشخص نیست که این تمهیدات تا کی ادامه خواهد داشت و از آن مهمتر میزان واقعی آسیب وارده از این رهگذر به کار و تجارت بخش خصوصی چقدر خواهد بود. در این میان تاکسی‌های اینترنتی، پیک‌ها و حتی مسیریابی و نقشه‌خوانی ساده با کمک ابزارهایی مثل نقشه‌های گوگل یا حتی نمونه ایرانیش موسوم به نشان به شدت ضربه خوردند. به گفته کاربران سرویس‌های مسیریابی گوگل یا نشان، اخیراً بارها و بارها متوجه شدند که نرم‌افزار جایشان را صدها کیلومتر دورتر از محل واقعی نشان می‌دهد. به تازگی جواد عامل، مدیر عامل سیستم نشان، در گفتگوی ویدیویی تصریح کرد که تشدید اختلالات در یکی دو ماه اخیر باعث افت 15% کاربران روزانه این اپ شده است. برخی کارشناسان با هشدار نسبت به خسارات جانبی اختلال مسیریابی برای تجارت دیجیتال و حتی امنیت عمومی از جمله تأخیر در ارائه خدمات اورژانس، خواستار توقف این اقدام شدند. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر پیشین ارتباطات ایران، هم معتقد است که هزینه و مضرات مختل کردن جی پی اس به مراتب از منافع احتمالیش به خصوص در زمینه دفاعی بیشتر است. بالا گرفتن مشکلات و اعتراضات نسبت به این اقدام برخی مسئولان را هم ناچار به چاره‌اندیشی و موضع‌گیری کرده است. احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات در دولت کنونی، از احتمال جایگزینی جی پی اس با سامانه چینی موسوم به بیدو سخن گفته است. این سیستم ماهواره چینی که از حدود 5 سال پیش به طور کامل عملیاتی شده، رفته رفته خود را به عنوان رقیبی برای جی پی اس آمریکایی مطرح کرده است. آقای چیتساز مدعی شده که دولت در حال تدوین برنامه‌ای برای حرکت تدریجی برخی سرویس‌های متکی به مکانیابی مثل حمل و نقل و کشاورزی به سمت سامانه بیدوست. محمد جواد آذری جهرومی اما در شبکه تلگرام نوشته سازندگان و اپراتورهای پهپادها که احمق نیستند. اگر جی پی اس را مختل و با سامانه دیگری جایگزین کنیم، آنها هم از همان سامانه جدید استفاده خواهند کرد. به گفته کارشناسان، جایگزینی جی پی اس با سامانه‌ای همچون بیدو نه تنها کاری پرهزینه و به شدت پیچیده است، بلکه محتاج تغییرات گسترده و زیرساختی هم خواهد بود.
گزارشی بود درباره اختلال تعمدی در سیگنال‌های ماهواره‌ای سامانه مکانیابی جی پی اس. اما کبرا امین سعیدی، مشهور به شهرزاد، بازیگر و یکی از نخستین فیلمسازان زن ایران، دوشنبه 27 مرداد در 75 سالگی درگذشت. او در نقش سهیلا در قیصر و اقدس در داشاکل در کنار بهروز وثوقی بازی کرد و به یکی از چهره‌های شاخص سینمای پیش از انقلاب 57 بدل شد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.